استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی با همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران نروژ میگوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند. آقای جان اگلاند ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت: اما زمانی که کار خود را از سر میگیرند که به گفتهش ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشته که در جریان 2 دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان، اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. حکومت طالبان در این اواخر زنان را از کار در سازمان های داخلی و خارجی غیر حکومتی منع کرد. کشورها و سازمانهای مختلف به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را محکوم کردند. شهرهای غور کابل پس از 3 روز بر روی ترافیک گشوده شد. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی این شهرها عصر دیروز خبر داد. او افزود که ده ها موتر مسافربری در 2 طرف شهرها منتظر باز شدن این مسیر بودند. بر اساس گزارش ها این شهرها در اثر برفباری سنگین مسدود شده بود. ده ها کشور و سازمان بین المللی وعده کمک بیش از 9 میلیارد دلار به پاکستان کردند. هدف این است تا پاکستان به دنبال زیان های سیلاب های ویرانگر پارسال بازسازی شود. بانک توسعه اسلامی در 3 سال آینده 4 میلیارد و 200 میلیون دلار به پاکستان می دهد. بانک انکشاف آسیا هم 1 میلیارد دلار در 3 سال آینده به پاکستان خواهد پرداخت. ایالات متحده هم گفته که 100 میلیون دلار دیگر به پاکستان کمک می کند. اتحادیه اروپا نیز میلیون ها دلار کمک تازه به پاکستان اعلام کرد. و 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و با اینها شمار افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراض ها در این کشور به 17 تن رسید. قوه قضاییه ایران گزارش داد که صالح میرهاشمی بلتاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و یعقوبی کردسفلی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. آنها به نقش داشتن در قتل 3 تن از نیروهای بسیج در جریان اعتراض ها در شهر اصفهان متهم هستند. قصر سفید روز دوشنبه بار دیگر صدور و اجرای حکم اعدام بر معترضان در ایران را محکوم کرد. جاک سلیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در توییتر نوشت که اعدام ها متوقف شود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هم یک بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام معترضان زندانی دست بکشند. این کمیسیون دیشب در بیانیه گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع 2 معترض دیگر، محمد قبادلو و محمد بروغانی، به شدت نگران است. پیش از این محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 2 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری صبح روز شنبه در ایران اعدام شدند. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند، اما خودشان این اتهام را رد کرده بودند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. تأثیر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی روی عملیات امداد رسانی در افغانستان.
توی نمیالی از حال ما چی خبر داری؟ در خانم یک بشکه هوا گرم میکنم، سرش یک کمپله میندازم، 4 تا اشتوکه در بغلش میشونم، شب و روز ما با فطر با غریبی.
بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان از وضعیت بد زندگی خود شکایت میکنند. از اعتصاب قصابان در هرات هم میشنویم.
ملیه که مثلا ما گفتیم کیلو 35 روپیه، کیلو 25 روپیه، توان ما یا توان ما نیه که ما پول رو پرداخت کنیم.
و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که سه معترض دیگر هم در ایران به اعدام محکوم شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یان اگلاند، رئیس شورای مهاجرین نروژ، در دومین روز سفر خود به افغانستان هشدار داده که جلوگیری از کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بده برای افغانستان خواهد داشت. او در توییتر خود نوشت که این تصمیم طالبان عواقب جبران ناپذیر دارد. رئیس شورای مهاجران نروژ روز یکشنبه به کابل رفت و تاکنون با برخی از مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده است و این تصمیم دارد که به قندهار نیز سفر کند و با رهبران طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و بسته شدن پوهنتون‌ها برای دختران گفتگو کند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
توی نمیالی از حال ما چی خبر داری؟ در خانم یک بشکه آقا گرم میکنم، سرش یک کمپله میندازم، چهار تا اشتوکه در بغلش میشونم. شب و روز ما با فقر با غریبی ببینم.
نسیمه زن بیوه و باشنده شهر کابل است. تو میگوید کسی را ندارد که برایش کار کند تا مخارج زندگی روزمره را پیدا کند. نسیمه که در خانه های دیگران لباسشویی میکند میگوید که دخترش معیوب است و نیاز اشد به کمک های بشر دوستانه دارد.
اگه این کمک های خارجی هم که سر ما قد چه وقت کل مردم افغانستان میمره، کل اگه در فقر و بیچارگی است، با پیسه یک دانه نان احتیاج در خانه مردم میرم کالاشویی میکنم، یک بوجیار در میگرم ایران میمانم که روغن ازیر از کجا کنم. مثل ما هزار نفر مردم افغانستان دینمی مشکلات سر دچار است. نکنین بلیاس خدا، بلیاس قرآن، نکنین دیگه افغانستان از این بد بتر نکنین.
این بانو میگوید که زندگی برایش سخت شده و نمیداند که چی کند. در این حال یان اگلند، رئیس شورای مهاجرین نروژ که در سفر به افغانستان رفته، میگوید که به دلیل ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در این کشور 6 میلیون نفر با گرسنگی روبرو خواهند شد و 600 هزار کودک از آموزش و 13.5 میلیون افغان از دسترسی به آب پاک محروم خواهند شد. وی در توییتر خود نوشته که علاوه بر این 14 میلیون افغان دیگر از خدمات مختلف از جمله سرپناه محروم خواهند شد. آقای اگلند هشدار می‌دهد که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی عواقب بد برای افغانستان خواهد داشت. رئیس شورای مهاجرین نروژ روز یکشنبه گذشته وارد کابل شد و تاکنون با چندین مقام طالبان دیدار کرده است. او در توییتر خود نوشت که در دیدار با وزیر اقتصاد طالبان این پیام را بر رهبران طالبان داده است که کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها زمانی آغاز می‌شود که طالبان تصمیم خود در مورد منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را پس بگیرند. وی گفته که در دو دهه گذشته به میلیون‌ها نفر در مناطق مختلف افغانستان که تحت کنترل طالبان بودند کمک کردند. رئیس شورای پناهندگان نروژ نوشته است که تصمیم بر این بود تا در سال 2023 به 700 هزار افغان کمک کنند، اما به دلیل تصمیم اخیر طالبان این کمک‌ها به تعویق افتاده است. قرار است وی در سفرش به افغانستان به کندهار نیز برود. آقای اگلند دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته می‌داند که رهبر طالبان با او ملاقات نخواهد کرد، اما امیدوار است که دیدار او بر نزدیکان ملا هبت الله خونزاده تأثیر بگذارد. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته کار زنان را در تمام سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده در سطح بین المللی همراه شده و دست کم 4 سازمان غیر دولتی در واکنش به این اقدام فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند، اما طالبان هیچ تغییری در این تصمیم خود ایجاد نکرده است. قرار است مارک گریفیتس، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیز در چند روز آینده به کابل سفر کند. هدف از این سفر یافتن راه حل برای تصمیم ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی گفته شده است.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد میگوید که از ماه دسامبر سال 2021 تا کنون 1.8 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. در اعلامیه دیروز این سازمان گفته شده که تمامی پول کمک شده از سوی نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای خیریه در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار گرفته است. پیش از این از توقف پروازهای ملل متحد که پول نقد را به افغانستان انتقال می‌دادند خبر داده شده بود. همکارم صفی‌الله استانکزی با جزئیات بیشتر.
اعلامیه میگوید که هیچ پولی در اختیار طالبان، زمامداران فعلی افغانستان و یا در افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور قرار نمیگیرد و همه کمک‌ها توسط اداره‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات مددرسانی مصرف می‌شود. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در اظهارات دوشنبه خود از توقف پروسه انتقال پول نقد به افغانستان اظهار بی‌خبری کرد و صرف درباره پول که تاکنون انتقال شده وضاحت داد.
ما پول نقد به افغانستان انتقال دادیم تا از مؤثریت برنامه‌های کمک بشر دوستانه خود مطمئن شویم. هیچ پولی به بانک مرکزی افغانستان و یا حکومت سپرده نشده تا به ملل متحد توزیع کنند. این پول‌ها در یک بانک خصوصی و حساب‌های ملل متحد نگهداری شده و صرف برای استفاده ملل متحد است.
یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، در اعلامیه خود می‌گوید که ادامه کمک‌ها برای بیش از 25 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان ضروری است. در ادامه آمده که مقدار پول نقدی که به افغانستان منتقل می شود با برنامه کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان متناسب است و اگر مقدار کمک های را که سازمان ملل متحد فراهم می کند کاهش یابد، مقدار پول نقدی که منتقل می شود نیز کمتر خواهد شد. در خبرنامه آمده که روند فعلی انتقال پول نقد به افغانستان عملی ترین وسیله برای حاصل شدن اطمینان از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان است تا به میلیون ها شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان کمک های فوری فراهم شود و با آنها رسیدگی صورت گیرد. مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، چند روز پیش از توقف پروازهای انتقال پول سازمان ملل متحد به کابل خبر داده بود. این پروازها پس از ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و سایر محدودیت‌های کاری و آموزشی بر بانوان افغان متوقف شده. انوارالحق احدی، عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس، هم شب گذشته به رادیو آزادی تایید کرد که با توقف پروازهای سازمان ملل متحد به کابل، انتقال پول به افغانستان دچار مشکل شده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، در حال از انتقال 8 میلیارد دلار در یک سال گذشته به افغانستان خبر و وضاحت می‌دهد که هنوز هم بسیاری از نیازمندان از عدم دسترسی به کمک‌ها شکایت می‌کنند. ایالات متحده آمریکا از تمویل کنندگان عمده برنامه بشردوستانه ملل متحد در افغانستان است. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود انتقاد کرده که اگرچه واشنگتن از آگوست سال 2021 به این سو بیش از 1 میلیارد دلار برای رفع نیازمندی‌های عاجل افغانستان کمک کرده، ولی درباره چگونگی مصرف این پول‌ها و مؤثریت آن چیز نمی‌گوید و نیز نگران است که این پول پیش از رسیدن به مستحقین به مردمان دیگری برسد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس‌ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بسیاری از خانواده‌های قربانیان جنگ در افغانستان از وضعیت بد زندگی خود شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند نبود سرپرست خانواده، کار نکردن زنان و پرداخت نشدن حقوق شهدا و معلولان از سوی طالبان زندگی را دشوار کرده است. اما طالبان می‌گویند که برای برطرف کردن چالش‌ها تلاش دارند. این گزارش با صدای زن آغاز می‌شود که می‌گوید شوهرش را عضو نیروهای پلیس جمهوری مخلوع بود. شوهرش را که عضو نیروهای پلیس جمهوری مخلوع بود در جنگ با طالبان چند سال قبل از دست داده است.
که اگر یک جو یک کالوشو یک جوی بکنم که خوب اگر نکنم این تو هم تفلام کشنه، یعنی از سخت زمستان نداریم، خوروکی نداریم و چیزی نداریم.
جمعه گل 32 ساله یکانه ناناور خانه است.
در خانه کالوشوی مینام روز یک 50 روپیه یا 40 روپیه میگیرم.
زندگی او و 5 دخترش 2 سال قبل برای همیشه تغییر کرد.
شوهرم پولوس بود، در ماهش برج 10,000 میگرفت. روزگار ما خوب بیتر بود. این پس 2 سال که شهید شده، حالی نیش شهیدی میتین، روزگار ما بعد.
جمعگل در خانه کاغلی در گوشه شهر فریسکو، مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که همسرش پیش از سقوط جمهوری مخلوع از سوی طالبان کشته شد.
نمی خواهش دولت دارم که کارت شهیدی مجور کنن، پول شهید ما رو بیتین که تفلکار دارم مکتب روی کنم، دا دست روی کنم، ولی پولش ندارم که می چیز روی کنم.
10 کیلومتر دورتر از خانه جمعگل سید بیبی 54 ساله که پسرش عضو نیروهای خاص امنیت ملی جمهوری مخلوع بود، 2 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. حال او با چالش های زیادی روبرو است.
7 نفوس به گردن بیچاره پیرزال افتاده که حالا من چی کار کنم؟ نون ماین، او ماین، پوشش ماین، از گجا کنم؟ نونوار ما مامو بود، همو می ما خدمت میکرد.
این افراد میگویند که مسئولان محلی طالبان با خانواده های نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع اصلا کمک نمی کنند. اما طالبان چیزی دیگری میگویند. احمد شیرین سجاد عامر اداره شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت غور است.
شهدای مجاهدین امارت اسلامی و مقتولین نظام جمهوریت و همچنان شهدای ملکی، اونا هم اکثریت معاش خود را دریافت کردن، دیگه 6 برج خود را گرفتن و یک تعداد کمی که باقی بمانده که انشالله کار بروی اونها هم جریان داره، بزرگترین وقت اونا هم انشالله معاش خود را اخذ می نمایند.
سجاد میگوید که 1400 عضو طالبان، 900 عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع و 2800 فرد ملکی را به عنوان شهید و بیش از 6200 تن دیگر را به عنوان معلول جنگی ثبت کردند. اما محمد حسن حکیمی، هماهنگ کننده نهادهای جامعه مدنی ولایت غور، مخالف دیدگاه طالبان نظر دارد.
و امی پول شهدا و معلولین هم که طالبا توزیع میکنن بیشتر به نیروهای خودشان است، تلاش میکنن که این پول کمتر در اختیار خانواده های نیروهای سابق امنیتی قرار بگیره.
بسیاری از خانواده های فقیر به ویژه خانواده های بازمانده نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع در غور به کمک نهادهای خارجی وابسته بودند. مانند زهرای 35 ساله که شوهرش عضو نیروهای جمهوری مخلوع بود و اکنون بیکار است، با 3 دختر و 4 پسرش در مرکز شهر فریسکو زندگیش وابسته به کمک موسسات بود.
این مسابه ما خوب بود، درغان و بیرینج و آرد همه چیز کمک میکرد، پول کمک میکرد، نال میگن مسابه هسته شده کدکای ما میموره.
اما پس از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان، ده ها مؤسسه خارجی فعالیت خود را متوقف کردند. به تازگی مارتین گریفیت رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد هشدار داده که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی توانند برنامه های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. اکنون جمعگل نگران است که در نبود این کمک ها چگونه زمستان را با دخترانش سپری کند.
خوراک زمستان داره، نه چیز سوخت داریم، هیچ چیزی نداریم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سه معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند. شمار مجموعی محکوم شدگان به اعدام در ارتباط به اعتراضهای گسترده در این کشور به 17 نفر رسید. اعتراضها در ایران پس از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد به اتهام بدحجابی در 16 ماه سپتامبر آغاز شد. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و یعقوب کرتسفالی به اتهام ماربه به اعدام محکوم شدند. وبسایت میزان مربوط به قوای قضاییه ایران به روز دوشنبه خبر داد که این 3 تن متهمند که اعضای شبه نظامیان بسیجی را در جریان اعتراضها در شهر اصفهان کشتند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این محاکمه به 16 سال حبس به اتهام معاونت در ماربه و 5 سال حبس به اتهام جرایم ضد امنیت محکوم شده است. نصر آزادانی با احتمال صدور حکم اعدام مواجه شده بود، اما دوسیه قضایی و واکنش شدید جامعه بین‌المللی فوتبال را برانگیخت. از جمله اعلامیه اتحادیه جهانی فوتبالیست‌های عرفوی، زیرا این بازیکن به دلیل مبارزه برای حقوق زنان و آزادی‌های اساسی در کشورش با چنین مجازات روبرو شده است. در این حال مقامات ایرانی نسبت به مجازات شدیدتر برای شرکت کنندگان در اعتراضهای گسترده پس از مرگ مهسا امینی هشدار دادند. 4 نفر از محکومان اعدام شدند، از جمله 2 نفر در آخر هفته. حکم 2 نفر دیگر به نامهای محمد قبادلو و محمد برغانی در محکمه عالی ایران تایید شده است. در ساعت اول دیروز دوشنبه به دنبال خبر اعدام قبادالو و برغانی صدها تن در مقابل زندان رجایی شهر کرج تجمع کرده شعار ضد حکومتی سر می دادن. در ضمن جرمنی، فرانسه، ناروی، دنمارک به خاطر اعدام های اخیر افته در ایران اعتراض کردند. وزارت های خارجه این کشورها سفیران ایران در آنجا را احضار کردند. اداره خدمات خارجی اروپا گفته که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به اقدام ایران به طور واحد واکنش نشان می دهند. دیمیان جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، آخرین اعدام ها و صدور حکم اعدام در ایران را محکوم کرد و گفت که ایالات متحده در کنار سایر کشورها می ایستد و خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران هستند. اما رژیم ایران کشورهای غربی را مسئول نارامی ها در آن کشور می داند و به اعتراض ها با سرکوب قانون پاسخ می دهد. اعتراض هایی که به گفته گروه های عامی حقوق بشر از آغاز در 16 ماه سپتامبر تا کنون بیش از 500 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. در نتیجه این اعتراض ها هزاران تن به شمول تعداد زیاد معترضان، همچنان خبرنگاران، وکیلان مدافع و فعالان بازداشت شدند. همه آنها در ارتباط به اعدام ها نگرانند.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیوی اندپندنت در تازه‌ترین شماره خود بخشی از واکنش‌ها در مورد اعتراف شاهزاده هری در خصوص کشتن 25 تن از طالبان را منعکس کرده و نوشته است که مردم در جریان اعتراضات در افغانستان خواستار محاکمه این شاهزاده شدند. شاهزاده هری در کتاب خود که زیر عنوان سپیر یا اضافی نوشته و بخش‌هایی از آن پیش از چاپ در اسپانیا افشا شده است، تذکر داده که در جریان سال‌های 2012 و 2013 که با عنوان پیلوت هلیکوپتر آپاچی در افغانستان خدمت میکرد 25 طالب را کشته است. وی در این حال نوشته است که به این کار خود نه پشیمان است و نه هم افتخار میکند، بلکه به گفته وی این افراد را طوری از بین برده است مانند دانه های شطرنج که از روی تخته حذف میشوند. اظهارات شاهزاده هری با واکنش‌های تند در داخل بریتانیا و جهان روبرو شده است. این روزنامه به برگزاری یک گردهمایی در هلمند نیز اشاره کرده که در آن حدود 20 تن از استادان و محصلین حضور یافته بودند. هلمند جایی است که قوای بریتانوی در آن مستقر بودند. یکی از اشتراک کننده های این نشست به اسم ملا عبدالله به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در سال 2011 4 تن از اعضای خانواده خود را در نتیجه عملیات هوایی قوای بریتانوی در ولسوالی نهر سراج از دست داده است. وی گفته است که این عمل شاهزاده هری در تضاد با موازین بشری است و وی در برابر این اقدام خود باید مجازات شود. در جریان جنگ 20 ساله طالبان و قوای بین المللی در افغانستان هزاران تن از افراد کشته شدند که اکثرشان غیر نظامیان بودند. بیشتر افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی قوای بین المللی و حملات انتحاری طالبان جانهای خود را از دست دادند. روزنامه آمریکایی نیویورک پست در مطلب با اشاره به همین مسئله نوشته است که پن فورتینگ، افسر پیشین قوای بحری بریتانیا، به خاطر اظهارات شاهزاده هری مجبور شد کابل را ترک کند. فورتینگ 53 ساله همان تبعی بریتانیاست که در ماه آگوست سال 2021 پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان در بیرون کردن یک تعداد سگها و پشکها از کابل همکاری کرده بود. وی گفته است که کتاب شاهزاده هری خوشش نیامده است. فورتینگ به روز جمعه به روزنامه دستن گفته بود که اظهارات انقلابی شاهزاده هری میتواند زندگی وی را با خطر مواجه بسازد. بنابراین کار کمک و رسیدگی به حیوانات را ناتمام گذاشته و کابل را ترک کرده است. به باور مقاله نویس چنین به نظر می رسد که تلاش های پن فورتینگ که از 18 ماه به این طرف برای کمک به سگهای ولگرد ادامه داشت متوقف شده است.
و حدود دو هفته می شود که قصابان هرات در اعتراض به واگذاری مسلخ دولتی این ولایت از سوی طالبان به سکتور خصوصی و افزایش مالیات بابت ذبح حیوانات دست به اعتصاب کاری زدند. این اقدام طالبان چه تأثیر بر زندگی مردم در شهر هرات داشته است؟ در گزارش همکارم شاپور صابر می شنویم.
ملیان که مثلا ما گفتیم که کیلوی 35 روپیه کیلو 25 روپیه توان ما یه توان ما نیه که ما این پول رو باید پرداخت کنیم.
امید حدود دو هفته می شود که دست به اعتصاب کاری زده و دوکان قصابیش را در منطقه دروازه قندار شهر هرات بسته است. حامد 32 ساله می گوید که ریاست زراعت، مالداری و آبیاری طالبان در هرات با واگذاری مسلخ دولتی به یک قراردادی مالیات بابت ذبح حیوانات را در این مسلخ چند برابر ساخته است. با گفته او قرارداد کننده بابت ذبح هر گوسفند 650 افغانی و بابت ذبح هر گاو 100 کیلویی 2500 افغانی پول می گیرد. حامد که نان آور یک خانواده شش نفری است در گذشته تا 200 کیلو گوشت می فروخت اما اکنون کار و درآمدش را از دست داده.
خب یک گاو ما سابق می دادیم 25 روپیه، یک گاو الا 100 کیلو بده یا 400 کیلو، امروز به هر کیلو میگه 25 روپیه بره ما شما ملیه بره. خب 25 روپیه بره شما حساب کنیم که 400 کیلو 10000 روپیه میشه، این 10000 روپیه از توان ما دادن نیه.
قصابان هرات در اعتراض به واگذاری مسلخ دولتی به یک قرارداد کننده اعتراض دارند و حدود دو هفته می شود که دست به اعتصاب کاری زدند. عبدالقدیر رحیمزاده رئیس این اتحادیه است. او می گوید که افزایش مالیات بابت ذبح حیوانات از سوی قرارداد کننده مسلخ به نفع قصابان محلی و مردم نیست.
در حدود 50000 نفر در جمع کاربار مواشی میکنم، مثلا دوستای داریم گوشت در از کشتارگاه انتقال میدم، خود به خود اگر اینا شما جمع کنیم بالای 50000 نفر میشه. وقتی 50000 نفر یک دم بیکار شه خود یک ضربه اقتصادی بعد از بیکار شدن مردم.
با اعتصاب کاری قصابان در هرات گوشت در بازار کمتر یافت میشود. از سوی هم باهای هر کیلو گوشت گوسفند تا 80 افغانی افزایش یافته است. محمد داود یک باشنده شهر هرات شکایت دارد.
یک خستمی و نوی به گوشت بخرام. پیشه و سوا خد مقران داریم برای گوشت به این بازار بسته کشون گوشت نهارنده.
مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که قرارداد واگذاری مسلخ دولتی به سکتور خصوصی به هدایت شفایی هبت الله آخونزاده رهبر طالبان عملی شده. به گفته حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات، قصابان مکلفند که از این قرارداد اطاعت کنند.
اداره محلی ولایت هرات از تأسیس یک باب مسلخ حمایت میکنه. هر قانونی که عملی میشه و یک کار معیاری میشه بعضی مردم هست که نسبت به اونها متضرر میشه.
مسلخ دولتی هرات حدود از 3 سال پیش با هزینه 6 میلیون دلار به گونه معیاری از سوی بانک انکشاف آسیایی ساخته شد. حدود 20 روز پیش کشتار حیوانات در این مسلخ آغاز شد. قبل از این مسلخ فعال نبود. طالبان پس از واگذاری مسئولیت این مسلخ به سکتور خصوصی ذبح حیوانات از سوی قصابان را ممنوع کرد. حدود دو هفته پیش هزاران قصاب محلی در هرات در اعتراض به این تصمیم حکومت طالبان مظاهره کردند. تظاهرات آنان بی نتیجه پایان یافت اما اعتصاب کاریشان ادامه دارد.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمید که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میرمه. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبا از امتیاز ما مردم ها برخوردار نسخت. وعده دادن هم و دواده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد بعد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دقیقه توجه نمایه حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم است که از معاش موازی شده در خزینه دولت به طور امانت اونجا جابجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و بنام که ازیجه به اوجه رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر بده، اونجا نظر داده شد. باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
اولی که مهر و پول افغانی چقدر میشه؟ دوم این که مرده ها یا پدران دختران خانه باشی و شوهر نمیدن به خاطر که سید اگر افغانی نخت میخواهند و هست میگم خوراکه و پوشاکه و غیره. دیم تقاوت ما را بدن که ما اولاد داریم، اولاد ما را بخشن بگیریم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس شورای مهاجران ناروی میگوید پیامش به رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار نفر در افغانستان کمک کنند. یان اگلان ناوقت دیروز در توییتر خود نوشت اما زمان کار خود را از سر میگیرند که به گفتش ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. شهرهای غور کابل پس از 3 روز بر روی ترافیک گشوده شد. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی این شهرها عصر دیروز خبر داد. ده‌ها کشور و سازمان بین‌المللی وعده کمک بیش از 9 میلیارد دلار به پاکستان کردند. هدف این است تا پاکستان به دنبال زیان‌های سیلاب‌های ویرانگر اخیر بازسازی شود. و 3 معترض دیگر در ایران به اعدام محکوم شدند و با اینها شمار افراد محکوم به اعدام در پیوند به اعتراض‌ها در این کشور به 17 تن رسید.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سازمان‌های مدد رسان در افغانستان هشدار دادند که کمک‌هایشان به نیازمندان و دنبال فرمان تازه طالبان در مورد ممانعت از کار زنان در اداره‌های غیر دولتی خیلی اندک و حتی متوقف خواهد شد. سازمان ملل متحد در توییت گفته که کمپین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. به گفته این سازمان هیچ کشور در جهان آزاده این برآمده نمیتواند که نیمی از جمعیتش را از جامعه حذف کند. سازمان ملل متحد در ادامه گفته که نقش زنان و دختران برای آینده افغانستان خیلی حیاتی است. پیش از این مارتین گرفیتس، رئیس اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، هشدار داده بود که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمیتوانند برنامه‌های بشری و مددرسانی را در افغانستان ادامه دهند. با گفته آقای گریفیتس، با محدودیت تازه طالبان، پروازهای سازمان ملل متحد که کمک‌های نقدی را برای مددرسانی بشری به کابل انتقال می‌دادند، متوقف شده. در برخی گزارش‌ها آمده است که پس از محدود کردن کار زنان در اداره‌های غیر دولتی، بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت‌های مددرسانی‌شان را در افغانستان توقف دادند. اکنون بی سرنوشتی در مورد کمک‌ها با توجه به این که افغانستان در جریان امسال حدود 28 میلیون نیازمند خواهد داشت، نگرانی ها را افزایش داده. طالبان از موضعشان عقب نمی گردند و گفتند که تصمیمشان به خاطر آنچه رعایت نکردن حجاب در اداره های غیر دولتی از سویشان خوانده شده به اجرا گذاشته شده است. اما پرسش های مطرح می شوند که این تصمیم تا چه حد بر زندگی مردم عادی تأثیر خواهد گذاشت؟ بیشتر آسیب ها را کیها متحمل می شوند؟ آیا طالبان در موقفشان تجدید نظر خواهند کرد؟ اگر نکنند چی می شود؟ جامعه جهانی و کشورهای تمویل کننده چی کارشیوه را پیش خواهند گرفت. اینها و چند پرسش دیگر را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور دارند. دکتر سمی پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراتیف روسیه، و احمد خان اندر، آگاه امور سیاسی، با ما و شما هستند. البته به چند پرسش رادیو آزادی طارق فرهادی و عمر صمد از آگاهان دیگر سیاسی پاسخهای صوتی فرستادند. پیام های اونا هم در جریان این برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این برنامه را طاهر روشن پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. دکتر سپویا، نخست با شما، طالبان خواستند با ای اعلام و فرمان تازهشان چی را به نمایش بگذارند؟
متاسفانه طالبان به ای فرمان خود بسنده نخواهد شدند و ممکن عوامل شدید و شدیدتر را اختیار کنند برای از اینکه آزادی های انسانی را در کشور ما برای زنان و حتی برای مردان محدود بسازند. متاسفانه که هیچ تغییر در سیاست طالبان نسبت به سالهای 1996 تا 2001 ما شایدش نخواد بودیم در این آخر. روز به روز سیاستشان شدیدتر میشه و از اون موضعی که موضع بنیادگرایی که دارن اینا عقب نشینی نخواد کردن. مهم ای است که ما در افغانستان به شکل بنیادی مظلات مورد بحث قرار بدیم. ای که امروز ما از آزادی های فردی اجتماعی ملت ما برخوردار نیست، این یک امر طبیعی است. چنین است دیدگاه طالبانی. دیدگاه طالبانی را باید ما بسیار متوجه باشیم و باید در صدر ازی باشیم که در جامعه افغانی ما باید کارهای را انجام بدیم که به شکل بنیادی بتانیم پرابلم های افغانستان را حل بسازیم، نه به شکل ازی که هر فرمان را که اینا صادر بکنن بعد تا یک مدت زمان ما عکس العمل نشان بدیم و بعدا خاموشی اختیار بکنیم. به این عنوان اگر ادامه پیدا کنه، ما فکر میکنیم که یک قهقرای بسیار بسیار جدی اجتماعی در جامعه ما حاکم میشه. میبینیم که روز به روز نه تنها دخترای ما از شغل محروم میشن، بلکه مردان ما هم از شغل خود محروم میشن و جایش عمو گروه های طالبانی میگیره. ما براتون بگویم که در امروز شواهد وجود داره که از ادارات دولتی به شکل کلی تماما پرسنل هایی که سابق مصروف کار بودن اونا سبکدوش میشن، جایش طالب هایی میگیرن که گویا اونا جهاد کردند و دیروز جهاد کردند، امروز میتونن که صاحب جای و مقام باشن. ای از به حساب سیاست طالبانی.
تشکر پویا صاحب. و جناب اندر، شما چی فکر میکنین که محدودیت کار زنان در اداره های غیر دولتی بیشترین آسیب را به کیها میرسونه؟
به نام خداوند بزرگ، سلام به شما محترم جاوید نمی، به مهمان گرامی شما پویا صاحب و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می نمایم. در حقیقت ما باید ریشه های این موضوع را هم بدانیم. ما اگر فکر کنیم خود سازمان ملل متحد در قرارداد دوحه که با طالبا از طرف ایالات متحده آمریکا امضا شده به شکل ناظر وجود داشته و امضا نموده، بنابراین اینا رول بسیار پسیف را در جنگ های 45 ساله در افغانستان در وضعیت های اجتماعی سیاسی و نظامی کشور ما ادا نموده است و فعلا همه حکومت طالبا، خود ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد کوشش نمودند تا جمهوریت را که مردم افغانستان و ایالات متحده آمریکا کشورهای ناتو پول گزاف را مصرف نمودند و به مردم پانتونا و مکاتب و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را فعال ساختند، خودشان با سقوط مواجه نمودند و همکار بودند تا طالبا بعد از شکست آمریکا به قدرت برسند. فعلا طالبا که فرامین را صادر می نماید از نگاه امو پرنسیپ و یا شریعت اسلامی خویش، آنها این فرامین را با صادر نموده و فعلا استاد هم هستند با این عملشان و کوشش نموده که یک سوی استفاده سیاسی هم نمایند. جهانیان، جامعه جهانی به خاطر مردم افغانستان باید تعامل سیاسی رو را می گرفتن و پیش می آمدن و کمک های بشری که خودشان اعلان می نمایند. 28 میلیون نفوس افغانستان با فقر و گرسنگی مواجه هستند. این به معنی از این است که اینا هم چون طالبان متقابلا عمل نماید. تاثیرشان که شما گفتن واضح است که جامعه افغانستان و یا کشور ما که بسیار زیاد صدمه زیاد از نگاه تعلیم، کار و بازسازی دیدن، تأثیر مستقیم با هر فامیل دارد، چون ما بیوهای داریم، ما خانمای داشتیم که فامیل خود را از زمین را برشان روزی پیدا می نمودن. واضح است که تأثیر مستقیم بالای تمامی اقشار و تمامی فامیل ها و خانواده های کشور ما دارد.
تشکر جناب اندر. برمیگردیم با شما و جناب پویا. هشدار قطع کمک‌ها به خاطر محدودیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تا کدام حد جدی است؟ در مورد طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، پاسخ به رادیو آزادی فرستاده.
هشدار کمک‌ها به افغانستان جدی است. چرا؟ به خاطر که اروپایی‌ها فعلا با خود ملاقات‌های دارن و اینا باید به مردم خود تشریح بدن که چطور با یک کشور و حکومت کمک میکنن که در اونجا به زنان کمک نمیرسه، محدودیت ها خلق شده. مثلا سوئیس اعلان کرده که 2-3 NGO که کمک میکردن در افغانستان، اونا کارشان فلج شده. پس اگر کارشان فلج شده، اینا پول به کی بدن؟ از اون خاطر است که در حقیقت این جیو ها اگر کارشان فلج شود در افغانستان، دونر هم علاقش قطع میشه و کدام طرف دیگه علاقه میگیره، به طرف اوکراین، به طرف سودان جنوبی، به طرف ایتیوپیا، سومالیا، کشورهایی که کمک کار دارن، یا یمن.
جناب پویا، فکر میکنین که طالبان در تصمیمشان تجدید نظر خواهند کرد، زیرا سرنوشت میلیون ها نیازمند در افغانستان با خطر روبرو شده؟
متاسفانه اگر طالبان به این منوال سیاست خود ادامه بتن، ما آینده خوب را انتظار نخواد داشتیم. من متعقن هستم صرف در صورت که اگر طالب در داخل طالبان یک تغییر بنیادی صورت بگیره و گروه های اصلاح طلب طالبان بتانند که موفق شان قدرت و اداره حکومت به دست بگیرن و برن به طرف مشروعیت نظام خود و با گروه هایی که در داخل افغانستان هستند، غیر ازبی البته مسلکی، اینا در یک تعامل قرار بگیرن و به خاطر تشکیل یک حکومت مشروع در افغانستان اقدامات جدی روی دست بگیرن، امکان داره که ما مشاهده بعضی تحولات باشیم. اما این از لحاظ به حساب عملی بسیار بسیار بعید به نظر میرسه متاسفانه. من پس منظر خوب را در آینده افغانستان متاسفانه نمی بینم.
تشکر. خب جناب اندر صاحب، تا به حال حکومت طالبان به هیچ خواست جامعه جهانی ظاهرا پاسخ قناعت بخش نداده. محدودیت همواره بر زنان وضع شده. چرا زنان و دختران همواره هدف محدودیت های طالبان قرار می گیرن و در نهایت طالبان چی می خوان؟
تشکر میکنم. من می دانم که در روسیه مشکلاتی هست، مشکلات تکنیکی اینترنتی هست. در مورد صحبت های جناب پویاس باید گفت که هر کس نظرشون است و ما افغان ها باید به نظر یک دیگه احترام کنیم. در افغانستان او مسائل از بین نفته که گروه است، فعلا تحریک طالبا تمامی جغرافیا و قلمرو افغانستان را به دست دارد. ما من حیث یک حکومت باید با او ببینیم و به پیش بریم تا باشد وضعیت افغانستان، وضعیت سیاسی اقتصادی افغانستان تحت کنترل بیاید. اگر ما مسائل را به پیش بریم، جای را نخواهد گرفت و ما میبینیم که جهانیان همواره کوشش نموده و اونا 20 سال ایجا جنگیدن و امریکایی ها هم با شکلی از اشکال شکست خوردن و اونا یک قدرت هستند. فعلا باید کار شود که وضعیت مدنی، سیاسی و اقتصادی مردم ما در دیگرگون شود، تغییر شود، به طرف خوبی برود. به این خاطر اونا، شما میدونید که مجاهدین و طالبا اینا به خاطر بازسازی و به خاطر مسائل مدنی فقط از شریعت دین مقدس اسلام استفاده میکنن. شما میگید که طالبا یک قانون اساسی ندارد و کوشش می‌نماید که هر چیز مطابق شریعت بپیش رود، اما ناخبر از این که بسیاری از شورای جهان که مسلمان هستند، اسلامی هستند، آنها حقوق مدنی دارند، با اتباع خویش کوشش میکنند که کمک نماید در بخش تعلیمشان که در بسیاری از کشورها بسیاری بودجه زیادشان به خاطر معارف مصرف میشود. متاسفانه بعد از پیروزی مجاهدین هم همه مسائل بالای حقوق خانما و دخترها میچرخیدند. طالبان همچنان در دوره اولشان و در دوره فعلی یک قسم غوغا را در جهان برپا ساخته است که افغانا را هم بدنام می‌سازد. و در حالی که افغانا اینقدر به کلتور نیستن، ما اگر ببینیم نازو آنها را و همه قسم رابعه بلخی را در تاریخ جهان، ملکه افغانستان که 700 سال پیش بوده یک خانم بوده و به خانم ها در افغانستان بسیار به احترام دیده می شود، در اسلام برشان حق داده شده.
بله،
بنان طالبا باید از این وضعیت خود عقب نشینی کنند تا باشد حکومت از جا به طرف انزوا نرود و افغان ها هم از این اضافه تر به هجرت رو نویرند. اینا کوشش نکنند که استفاده سیاسی کنند از مسائل حقوق خانما. در اسلام هم معلوم است و افغان ها هم اقدر ضعیف نیستند که به خاطر اولاد خود تعلیم نخواهند، مکتب نخواهند، پانتون نخواهند و کار نخواهند. این کشور باید مثل خواهر برادر مرد و زن باید بازسازی نمایند و البته در چوکات اسلام، نه اسلامی که از خارج یا از دیگه کس از ملاهای پاکستان برای ما آورده شد. ما مطابق دین مقدس اسلام با پیش بریم.
بله. تشکر میکنم. پرسش در اینجا باز هم مطرح میشود که بدون حضور زنان در اداره های غیر دولتی مردم تا کدام حد آسیب پذیر میشوند؟ عمر صمد آگاه امور سیاسی پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
خب این همه میدانیم در جامعه جنگ زده افغانستان که 45 سال نزاع و جنگ، بی‌خانمانی، مهاجرت، بدبختی و مصیبت‌های زیادی مبتلا شده مردم افغانستان، شما نه تنها که فامیل‌های با مرد دارین که در او بیچارگی و فقر و ناداری زیاد است، بلکه خانواده هایی دارین که در اون مرد نیست، در اونجا تنها یک زن سرپرست است و یا یک دختر جوان سرپرست است و یا فامیل هایی دارین در جامعه تان که در اونجا امکان داره که دسترسی به کمک نداشته باشن و اشخاص معیوب دور باشه، مریض باشه. لذا من فکر میکنم که حضور زنها در ادارات غیر دولتی کمکی در هیچ کشور دیگه جهان محدودیت خلق نشده برای همچون کارها. ای انگیزیش هرچی که از امکان داره سیاسی باشه، امکان داره ذهنی باشه و یا عدم تجربه باشه و یا عدم شناخت درست از دولتداری و حکومتداری باشه، هرچی باشه کار نه تنها اسلامی نیست، کار انسانی هم نیست و از هیچ نقطه نظر قابل قبول نیست که شما یک قشر از کار کردن در بعضی مؤسساتی که کمک میکنه و با زنا سر و کار دارن منع کنین. این خودش من فکر میکنم یک گناه بزرگ است.
پاسخ عمر صمد بود و طارق فرهادی از آگاهان دیگر هم نظر مشابه در مورد تأثیر ممانعت کار زنان در اداره های غیر دولتی بر زندگی مردم در افغانستان دارد.
مردم به این رقم ضرر میبینن اگر کمک ها قطع شده، کمی کسایی که در این جوا کار میکنن اینا بیکار میشن و حکومت خواهی هیچ کدام پلان توانمندی نداره که برای اینا کار بده یا با او پیمانه معاش بده. و دومی که کمرکسانی بطی میشه، امکان داره که مثلا بعضی این جواها برای کمک امرجنسی یا استراری بانن، اما بعضی این جواهای دیگه بار و بونه خود بسته میکنن، امکان داره که در دفتر خود در اسلام آباد باز کنن و مثل همون دفعه اول طالبان میشه که دفترهای از اینا در اسلام آباد بود. یعنی برای افغانستان به صورت عمومی از چند جانب خساره میرسه.
دکتر صاحب پویا، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه به زودی افغانستان با فاجعه بزرگ روبرو شده میتونه، آیا چنین است؟ یعنی کمک ها تا کدام حد برای افغانستان حیاتی است؟
بله، متاسفانه که شرایط در افغانستان بسیار بحرانی است. از لحاظ اجتماعی مردم افغانستان، نه تنها مردای افغانستان بلکه زنان افغانستان، از همه حقوق و وجایب خود آساس بگدوش میشن. متاسفانه این نتیجه امو عملکردهایی که بود در 20 سال حکومت های سابق که ما و شما نتونستیم یک نظام درست جور کنیم و بعد از او که مذاکرات دعا در 29 فوریه امضا شد به نتیجه رسید و جامعه جهانی را طالب ها بسیار بازی دارند، امریکایی ها را بازی دارند به این که اونا گویا تغییر کردند، در حالی که اگر شما در متوجه باشین در آوان رسیدن به قدرت اونا گفتن که ما این مکاتب ببینیم که در چندین ولایت مکاتب دخترها به تاسات صنایع واز است، در بلخ مثلا چندی اداره مکاتب باز بود، اون با مرور زمان اون مکاتب هم بسته شد. اینا وعده میکردن که ما شرایط جور میکنیم، شرایط نامساعد است، به این معنی که هر روز شرایط نامساعدتر شده میره، از دیروز کرده نامساعدتر شده میره. با آمدن طالبا خود ثابت میکنه که با آمدنشان شرایط نه تنها بهتر میشه برای حقوق شهروندی بلکه بدتر میشه. او به حساب حقوق و جایب را که زنها و مردای ما داشتن در اول آمدن از اینا با قدرت امروز ندارن، بیچاری از هفخانه ما که مردها هستن امروز از کارهایشان سبک دوش میشن، جایش اونمو به حساب اندیوالی طالبا میگیره. این بسیار یک فاجعه بسیار وخیمی را ما انتظار داریم در آینده نزدیک. ما فکر نمی کنم که رای بیرون رفت دیگه وجود داشته باشه بجز از این که در داخل طالبان یک تعامل بنیادی صورت نگیره. ما همیشه به متأکد هستم که طالبان رو میتونیم توسط یکانه گزینه که وجود داره توسط طالبان باید از بین برد. یعنی چی معنا که اگر در داخل طالبان گروه های اصلاح طلب بتانند قدرت بگیرن، از طالب های بنیادگرایی که امروز در قندهار ششتن و از هیچ چیز خبر ندارن، نه از مسائل بین المللی و از مسائل ملی اونا هیچ خبر ندارن، فقط صرف به اساس فرمان ها اونا عمل میکنن، فرمان صادر میکنن و حکومت میکنن، به این شکل حکومت داری نمیشه تا وقتی که اصلاحات در داخل طالبان نبیاید و ما منتظر اینمی یک تحول جدی در داخل طالبان باید باشیم. در غیر از اون ما هیچ امید و انتظار از آینده افغانستان نخواهیم داشت متاسفانه.
تشکر پویا صاحب. و جناب اندر چی فکر میکنین که آینده با چنین اقدام های طالبان چگونه به نظر میرسه؟ ظاهرا آخر تصویر تاریک دیده میشه. اندک فشرده اگه پاسخ بگوید اندر سید.
ببینین قسمی که دوست ما گفتن اگر طالبا اصلاحات نبرن در بین خود، شما ما خبر داریم که بسیاری از اولادهاشون بسیار به سویت درس میخوندن، همین قسم از مجاهدین و از اشرار هم بودن، اولادهاشون در سالی آمریکا درس میخوندن، ما میبینیم از رهبراشون که کلشون تعلیم کرده در خارج از کشور با شورت و با یک تیشورت میگشتن، اما در افغانستان مکاتب را در میدادن، پانتونها را در میدادن، بر روی دخترای افغان تیزاب پاش میدادن. اینا باید بدانند که این فشارها از یا از طالبا هم جای را نخواد گرفت، بدون از اینکه قسم مرتبه اول امارتشان با یک مشکل جدی رو در افغانستان رو باید اینا رو برو نسازن و ما نمیخوایم که هر 5 سال هر 3 سال بعد حکومت ها از بین برود، باید حکومت ها اصلاح شود. حکومت ها تاریخ حکومت ها به خاطر ازی است که به مردم امنیت، امن و نظم و شرایط زندگی، تعلیم، کار باید به بار برند. اینا فکر نکنن که جهاد را به خاطر چوکی و موتر کرده بودند، این جهاد را به خاطر مردم خود که در افغانستان چقسم وضعیت دیگرگون شود. اگر نه فرق از یا فاسدین قبلی و اشرار مجاهدین گذشته چی خواهد بود؟ و مردم 8 میلیون ماجر شده، 8 میلیون دیگر اگر ماجر شده در افغانستان کی خواهد ماند؟ اینجا با دسته ما میخواییم که افغانستان را با جنگ‌های نیابتی و یک سنگر میان غرب و شرق آماده بسازیم. نه خیر، افغانها کوشش باید نمایند و طالبان هم در این مورد از سر تجدید نظر کنند. در غیر آن انزوای حکومتشان عتمی خواهد بود.
تشکر جناب اندرس. بله، فرصت چون خیلی اندک هست، فقط 2 پرسش را که مطرح کردیم با آقای عمر صمد که بالاخره اگر طالبان خواستای جامعه جهانی در مورد کار زنان را نپذیرند، سرنوشت کمک رسانی به افغانستان چی خواهد شد؟ آقای صمد میگوید
این قضیه که بین طالبان و جامعه دونرا بگوییم، چون در جامعه جهانی روش های مختلف وجود داره ولی کشورهای دونر و کمک کننده ایجاد شده بعد سقوط نظام سابق و روی کار آمدن نظام امارت طالبان. ای من فکر میکنم که به یک کشمکش مبدل شده که نباید شوه و نباید میشد. هر طرف میخواه که خواهشات خود بر طرف دیگر تحمیل بکنه و یا با باز اهداف خاصی که دارن برسن. از طالبان معلوم است که اهدافشون چی است، موضوع شناسایی است، موضوع کمک‌گیری است، موضوع ایست که با از باز کشورها سرمایه گذاری صورت بگیره و اینا آن و اینا از لیست سیاه کشیده شون و موانع ایجاد نشه، بلخصوص موضوع البته مشروعیتشان است، ولی کاری نکردن تا بال که مشروعیت داخلی و خارجی خود را تثبیت کنن بالاتر از چیزی که ادعا دارن که در افغانستان امنیت آوردن یا این آن. لذا من فکر میکنم که هر دو طرف باید مردم افغانستان مد نظر گرفته از یک طرف و اهداف مشروع خود مد نظر گرفته از طرف دیگر، باید از طریق تفاهم و از طریق گفتمان و از طریق تعامل به فیصله های برسن که به مردم افغانستان ضرر نرسه و به پروسه کمک رسونی ضرر نرسه و احتیاجی را که نیاز را که افغانستان به کمک بیرونی داره کمتر بسازه نه زیادتر، و در عین زمان در داخل افغانستان مانع ازی شود که فقر حدش بلند بره و یا ای که مردم مجبور به ترک وطن شوند و به امراض مختلف مبتلا شوند. لذا اینا همش به هم بسته است و من فکر میکنم که اگر ای کار صورت نگیره جامعه جهانی کدام راه دیگه نداره، چاره دیگه نداره به جز از این که فشار بیشتر بکنه و فشار بیشتر کردن به فایده مردم افغانستان نیست.
در نهایت پروازهای سازمان ملل متحد به افغانستان قطع شده، اضافه از 150 مؤسسه کارهایشان را به صورت قسمی یا مکمل توقف دادن. حالا دورنما چگونه به نظر می رسد؟ طارق فرهادی پاسخ می گوید.
یک تعداد از این پروازهایی که کمک نقدی را به افغانستان انتقال می دادن امکان داره که بعداً به اسلام آباد برن و اینجیوها در اسلام آباد دفتر خود باز می کنن، در اونجا مردم استخدام می کنن، کارمند استخدام می کنن و از اونجا کار خود شروع می کنن و در حقیقت بله امو دلار که چند روزی در افغانستان می آمد و در سرای 16 سرازیر می شد و قیمت افغانی را به یک سطح نگاه کرده بود و هم از ایباد پاکستان میره ای به نفع پاکستان تمام میشه، این تصمیم طالبان به نفع پاکستان تمام میشه از نگاه ارز، از نگاه ارز که دلار در اوج میره. اگر طالبان اجازه نتن به شرایط کشورهای کمک کنندگان، تنها کمک اضطراری به افغانستان میمانه، مثلا WFP که غذا میرسانه یا مثلا بعض شفاخانه ها. یک تعداد زیاد این جوهای دیگه هستند که دیگه کارا میکنن که کاری های خیریه است، اونا کارشون مشکل شده میره و در حقیقت این پالیسی طالبان که NGO را زیر فشار گرفتن یک پالیسی یک بی برنامگی شان را نشان میده. اینا میتونستن که یک لایحه کاری بتن بر از این NGO ها که در این شرایط میتونین شما کار کنین با زنان افغان که همکارتان هستن و این کار را نکردن و اول یک تصمیم گرفتن و اول بند ماندن که چطور از این تصمیم خود بکشن و همیشه که تصمیم های منفی میگیرن خود کشیدن نمیتونن، مشکل طالبان نمی است.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این برنامه، آقایان طارق فرهادی و عمر صمد از آگاهان سیاسی، دکتر سمی پویا کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراتیف روسیه و احمد خان اندر آگاهی امور سیاسی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
بساط خاطر یادم جز غم جز غم دنیا نمیماند. زمانه این زمانه زمانه این زمانه قدری آدم را